جلسه چهار درسه اشارات استاد سعیدی 9/7402
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه مباحث مقدماتی ورود به اشارات، بعد از اینکه این مقداری دوره تاریخی بو علی رو بررسی کردیم، منابع اندیشگانی او بررسی شد که عمده آثار یونانی ها مخصوصا ارسطو، مدرسه اسکندرانی و فلوتین یا نو افلاطونی ها، و خدمت شما عرض بکنم که چند مکتب دیگه که بود، از جمله در دوره اسلامی خود فارابی و اون مجموعه‌ای که اخوان الصفا از خودشون بر جای گذاشتن. اینها منابع نشیدانی بود که بوعلی در دسترسش بود و از اون استفاده کرده، گرچه همه اینها رو بوعلی در همون دوران نوجوانی و جوانی طی کرده که از کردیم در سن 19-19 سالگی نقل میکنه که اواخر عمر میگه من هر چی که آموختم تو همون دوران آموختم و الانم چیزی برش افسوده نشده. بسیاری که جناب بوعلی خیلی قوت ذهنی و قوت عقلی داشته، این مباحث رو خیلی زود و سریع پی گرفته و طبیعتاً وقتی مطالب در ذهن و جان بنشینه و بماند پخته تر میشه و ما این رشد رو در خود بوعلی میبینیم در آثارش به تدریج هرچی میگذرد. مثلا یک جا تو آثار اولیه‌اش معاد مثلا جسمانی رو انکار میکنه بالکل و پک میگه فقط معاد روحانی است، ولی در اواخر اعتراف میکنه که چی؟ معاد روحانی است، گرچه من نمیتونم اثباتش رو کنم. من بوعلی توان اثبات و استدلال عقلی بر مسئله معاد جسمانی را ندارم، ولی از اونجا که در شریعت آمده و قابل انکار نیست، معاد وطن چیه؟ جسمانی است. عقیده من بوعلی بر معاد جسمانی است. حالا برای اینکه بتونیم یه مقداری با یعنی ورود خوبی به کتاب اشارات داشته باشیم، یه توضیحات کلی و کلان از فضای دستگاه فلسفه بوعلی میخوام ارائه بکنیم. من مطمئنم که این اطلاعات در دل کار خیلی خودشون نشون خواهد داد و متوجه هستیم که الان کجای اندیشه بوعلی هستیم توی این دستگاه کلان که داره ارائه میکنم. چیزی دیدید این مباحث رو از اینجا شروع کنم که اولا که این یک مسئله مهمه که بوعلی موضوع فلسفه رو موجود به ماها موجود قرار داده. این نکته مهم و ارزشمند است. حالا ممکنه مثلا ما بگیم آقا این موجود به ماها موجودی که بوعلی گفت با اون چی که ما در صدرا داریم متفاوته، ولی ظاهراً برداشت بوعلی با اون صرافت فطری فلسفیش خیلی بوعلی برداشتش از واقع ظریف و دقیقه. من یادم اون بحث معقول ثانی رو جاوزی از من وقتی توضیح میدادن میگفتن بوعلی هر وقت می‌خواست، چون اون زمانی که بوعلی بود معقول ثانی فلسفی و منطقی تفکیک نشده بود، هنوز تفکیک این دو از هم عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم از زمان قوشچی به بعد که مال متوفای مثلا 800 خورده ایه اون به بعد رخ داد، ولی آره تفکیک بین معقول و ثانی فلسفه منطق، یعنی امثال شیخ اشراق، شیخ اشراق که اصلا همه رو خلاصه قاطی کرد با هم، شیخ خاجم قاطی تر کرد، یعنی قاطی دیگه، یعنی اینا همه رو با هم آمیخته کرد، قاطی نه به معنی اینکه ذهنشون نه، مسئله رو اینها رو همه رو با هم آمیختند، کنار هم قرار دادن معقول و ثانی فلسفه منطقی رو. ولی یکی مثل قوشچی اون دقتی که داشت، من همیشه برام قوشچی شخصیت دقیقیه، چون کشف همین مسئله خودش خیلی ارزشمند، همین مسئله رو حالا اگه گرچه بعضی از تأثیرهای دیگه هم داشته قوشچی، ولی همین مسئله نشون میده که آدم دقیق. ولی بو علی رو شما نگاه میکنیم، خیلی این دقتی هم که جناب استاد داشتن فهمودن که هر وقت مثلا میخواست مثال به معقول ثانی بزند، هیچ وقت در کنار معقولات ثانی فلسفی معقول ثانی منطقی رو نمی آورد، مثال ها رو جدا می آورد. مثلا فرض بگیم گفت معقول ثانی، اگر منظورش مثلا به سمت معقول ثانی فلسفی بود، مثال وحدت و تشخص و خارجیت و فعلیت می زد. ممکنه معقول ثانی می گفت و منظورش معقول ثانی منطقی بود، اگر او بود می اومد مثال کلیت و جزئیات و مثلا مباحثی از این دست که تو بحث منطقی مطرح میشه رو مطرح میکرد، یا جنس و فصل و نوع اینا رو، و این دو هیتر از هم جدا میکرد بو علی. به لحاظ مثال ادبیات نداشت، ولی مثال ها رو یه وقتی که با هم آمیخته میکرد، ولی میاد تو بهمنیار این مسئله آمیخته میشه، وجود رو میاره کنار معقول ثانی منطقی قرار میده، و اتفاقا همینجا همین این مسئله باعث میشه که شیخ اشراق اشکال میگیره، میگه حالا اگر اینی که شما میگید هست، پس وجود اعتباری است. این دست اندازی که برای شیخ اشراق درست میشه از کجا شروع میشه؟ بو علی هیچ وقت وجود و کنار وحدت کنار کلیت و جزئیات قرار نداد که وجود معقول است، مفهوم وجود معقول است، هیچ وقت این کنار معقول است منطقی قرار نداد، ولی این اشتباه بهمنیار مرتکب شد و بعد شیخ اشراق
وجود معقول است نمیدونه،
میدونست مثال هم میزد، ولی اینها رو کنار معقول ثانی منطقی ذکر میکرد.
تو جایی میگی
مثلا شکش اون شعار نمیده، اصلا نداده، هیچ جا اینها رو با هم مخلوط نکرده. بهمنیار اشتباه مرتکب شد، یعنی وجود رو برد کنار معقولات ثانی منطقی قرار داد. من حالا اگه این متن یادداشتی داشتم متنش رو میوردم نشون میدادم که بوعلی چی گفته، بهمنیار چی کرده، که بعد همین باعث شد که شیخ اشراق این دقت نظر بوعلی است. خب ما تو بحث فلسفه بوعلی دو تا اصل اساسی رو بوعلی پایه‌گذاری کرد که اینها پایه‌ها و بنیادهای دستگاه فلسفی مشائی که همینها امتداد پیدا می‌کنه، تبدیل به اون نظام فلسفی، اون دست نظام سازواری که حالا اونها ارائه می‌کنن. اولین از اون مباحث اصلی و پایه‌ای امتیاز بین وجود و ماهیت. این مسئله که وجود و ماهیت دو حیث متمایزن از یک شی که به ذهن میاد، که حالا مثلا ما میگیم ماهیت چیستی اشیا رو حکایت میکنه و وجود هستی اشیا رو حکایت میکنه، و این رو هم بوعلی تصریح میکنه که اون چه که واقعیت بخش است به ماهیت وجود است. اینها رو هم داره گهگاهی، یعنی این که میگم داره، نمیخوام ازش نتیجه بگیرم که بوعلی لزوماً اصالت وجودی است. مثلا تو تعلیقات صفحه 185 متنی داره که اونجا تعلیقات دیمت رو ننوشتم، من این گزارشش رو صفحه 185 اونجا میگه که وجود حقیقت بخش ماهیت. پس این که مثلا ما الان اعتمیه تو بحث اصالت وجود، علامه یکی از مقدماتی که برای بحث اصالت مطرح که این بود که ما با یک واقعیت در خارج روبرو میشیم، یک واقعیت وقتی میاد توی ذهن میشه چی؟ دو چیز، وجود، ماهیت.
یعنی
حالا سازگاره، ولی خب اصلا هم چیزی نداره بوالی.
نداره.
و بعد اصلا خدمت شما ضمن همین مسئله اصل بعدی برمیاد که عرض میکنم که از دل این بخونید یه بحثی داریم که ماهیت چیه؟ ماهیت برای توضیحاتی که ما تو بحث اصالت باش آشنا هستیم، میگه ماهیت منتزه از نفاد وجوده. هر جا ما وجود محدود داریم چی داریم؟ ماهیت هم داریم. اگر وجودی باشد که محدودیت نداشته باشد، ماهیت هم نخواهد داشت. ماهیت اصطلاحی ها، ماهیتی که ما تو بحث اصالت دعوا میکنیم که آیا او اصیل است یا وجود اصیل است، این ماهیت، نه ماهیت معنی مطلق ماهیت بلن اهم منظور، نه نه ماهیت با یک جعل اصطلاح که برخی ها اصطلاح جعل میکنن، میگه ماهیت یعنی از که خود شما ماهیت همین ماهیت اینجوری میگن بعضی ها
همه چه غیر وجود،
حتی اینجوری میگن، میگن این ماهیتی که در مقابل وجود است را هم واجب دارند. اینا اصلا منظور این معنا نمیتونه درست بشه. ماهیتی که در مقابل وجود اصیله که بعد دعوا سر این که اصیل کدومه، این ماهیت همیشه حکایتگر از حد و محدودیت. خب این اصل اول در دستگاه فلسفه بوعلیه. اصل دومی که در دستگاه بوعلی داریم تمایز بین وجوب و امکان و امتناع. تمایز بین وجوب امکان و امتناع، که اگه دقت کنید این از دل هم بحث قبلی نمیاد. آقا وجود و ماهیت تمایز دارند. ماهیت یه حیثیتی است که همیشه با محدودیت همراهه. اگر چیزی این حیثیت را نداشته باشد، او هم محدودیت ندارد. پس ما در عالم واقع می توانیم واقعیاتی داشته باشیم که محدودیت دارند، واقعیاتی را داریم که محدودیت ندارند. اون که محدودیت نداره می شود واجب. ببینید چی وجود داره، این مصدر میاد از بحث قبلی. اون که محدودیت نداره می شود واجب، اون که محدودیت دارد می شود ممکن. یه دسته از امور همونیم که ممتنعند، معدومند، ممتنعند. حالا این معدوم اهم از ممتنعه، ممتنع به طور کل، که بعد از این سه تا ماده در میاد، ماده وجوب و امکان و امتنع، که حالا توضیحاتش در جای خودش که حالا خواهد آمد. وقتی بوعلی با این مبنا به این با مبنای اول و مبنای دوم میرسه، بعد از اینکه واجب و ممکن تقسیم شد، عالم تقسیم شد موجودات به واجب و ممکن، بعد ممکن تقسیم کنه به جوهر عرض. زیله این دیگه اصل نیست، دیگه اصل همین دوتاست، یعنی امتیاز وجود و ماهیت و تقسیم بله تمایز میان این وجود و امکان امتناع. بعد زیل این مسئله این بحث سر در میاره که خب واجب ممکن، ممکن چی؟ ممکن یا جوهر است یا عرض. حالا توضیحاتی که در مورد جوهر داده میشه که بوعلی جوهر رو یا مفارقات میگیره که هم عقول تعبیر میکنه یا نفسه یا جسمه. و بعد ببینید مراتب هستی دقیقا مهمه تو نگاه مشا و بوعلی، مراتب هستی بر اساس تقسیمات جواهره. جوهر یا عقل است یا نفس است یا جسم. بعد این جسم تو دلش یه ماده دارد یه صورت، این پنج تاست دیگه، درسته؟ این پنج تا. اینا من چیکار میکنن تو دستگاه مشا؟
یک خط زنده این هم اینجاست.
ها این حالا چیزایی پیش میاد، یعنی حق در سلسله عالم هست، زیدش میشه مرتبه عقل، حالا با اون تفاصیلی که عقول اشعریگان شده رو توضیح میده، و بعد از ناطر میشه جسم که میشه عالم ماده. بعد مسئله نفس مطرح میشه، نفوس فلکی هست که حالا افلاک با توی مرتبه عقل، هر عقل یک فلکی هم دارد دیگه، بعد هر فلکی یک نفسی دارد، حالا توضیح میدیم شما نفسی دارد، بعد یه نفس هم اینجا دارد، یعنی یه نفس دارد، یه سری از نفوس تو مرتبه عقلی مطرح هست، یه نفس هم هست که چیه؟ یعنی نفس انسان، نفس حیوان، نفس نبات تو مرتبه مادی مطرح. چینش نظام هستی تو نگاه مشا بر این اساس، بر اساس چی؟
یعنی بعد از
عقل میاد
عالم
ماده،
مثال
عالم ماده، مثال دیگه نه، مثال نداره اینا،
چیه؟ نه،
حالا اینا مراحل ادراک، حالا ایشالا اینا رو میگیم. مراحل ادراک هم اینها قوای صورتیاب رو مادی تحلیل میکنن، یعنی حس و خیال رو مادی میدونن، مادی ماده، قوای معنیاب رو مجرد میدونن، که وهم، اینا وهم مشهور مشا، وهم رو یک قوه میدانند.
پس رابطی بین این دو تا ندارن؟
بله،
رابطی بین این قوه،
حالا توضیحاتی دارن، چرا توضیحاتی دارن، یه سم مشترک درست میکنن، اینا بعد بحثش مفصل بی کم کم میرسیم ان شاء الله، میگیم جلوتر بریم اینها مشخص بشه. خب این یه نکته، این در مورد اصول پایه‌ای دستگاه فلسفه مشا. یه سری مبانی کلی داره دستگاه مشا که این مبانی کلی رو ما اشاره بکنیم، بذارید حوصله کنیم اینا رو، با حوصله بخونیم. به نظرم این نگاه های بیرونی به فضای مشا خیلی کمک میکنه به ما که وقتی وارد شدیم بهتر بتونیم متوجه بشیم. این اون اصول پایه، یعنی دستگاه مشا بر این اصول پایه گذاری شد. حالا یه سری مبانی دارد که این مبانی است که در عرض کنم خدمت سام سام آره زید اون مقام ساماندهی بعد دستگاه فلسفی از اون مبانی استفاده کنم. اولین مبنا همون موضوع فلسفه است که موجوده، اینو جناب بوعلی تصریح میکنه. دومین مبنا مسئله اشتراک معنوی وجوده. اشتراک معنوی وجودم تقریبا من یادم میاد که اینو جناب علامه هم داره، مورد اتفاق تمام حکماست. اشتراک معنوی وجود، مفهوم وجود
اولیش برمونه
موضوع فلسفه که موجود. دومی مسئله مسئله اشتراک معنوی است که مفهوم وجود رو حکما تماما مشترک معنوی میدارن در مقابل مشترک لفظی که میگن مشترک لفظی. خدمت شما عرض بکنم که لفظ لفظ واحد معانی متعدد، مشترک لفظی یک لفظ مثلا این 10 تا معنا، 20 تا معنا، 70 تا معنا داره. مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی
لفظ واحد معنی،
لفظ واحد دارد
و معنی
و معنای واحد داره. مشترک معنوی، مشترک معنوی لفظ واحد، معنا واحد و بدیهی میدونه بو علی مسئله بداهت رو. فکر کنم علامه هم توی نهایه مسئله رو به بداهت میذارونه، بحث اشتراک معنوی رو. بله و هو ظاهرون در رجوع الذهن. و البته ادله ای رو هم داره، مثلا توی نهایت تو بدای علامه ادله رو میاره، سه تا دلیل اگه اشتباه نکنم بر مسئله اشتراک معنوی میاره، ولی اینجا ظاهرا علامه استدلالی نمیاره، وضاحت نمیاره. حتی شیخ اشراق هم همین قائل ها، یعنی مسئله اشتراک معنوی حتی در شیخ اشراق هم وجود داره. مبنای سوم در مورد رابطه وجود و ماهیته. حالا که ما وجود و ماهیت رو هم دو حیث جدا میدانیم، چجوریه؟ یکی این که تمایز وجود و ماهیت به این که اینها دو حیثه، یعنی مفهوم وجود و ماهی مفهوم ماهیت توی ذهن دو حیث از حقیقت خارجی هست. اینجور نیستش که اینها دو تا حقیقت خارجی باشن. ببینید اینو بو علی بشه ملتفت اینو متها رو اینو دیگه من خواستم اگه متبی رو خیلی مفصل میشه دیگه اینا رو نیورد. یعنی بو علی میگه که وجود از خارج به ذهن میاد، ماهیت هم از خارج به ذهن میاد، ولی اینجور نیستش که این دو تو خارج دو حقیقت ممتاز از هم باشه.
ولی کنهو یه جاهایی هم خلط میشه.
حالا خلطهاش الان مکان نداریم. این حرفی که مثلا اینجا الان زده شده اون اصل حرفش رو دقت کنید. اون اتفاقا این حرف بو علی رو آدم وقتی میگیم میگه خب آقا اگه تو این حرف رو میزنی باید به مسئله اصالت هم بپردازی. الان نپرداخت. حالا جو تبیری هست میکنم بخواهی رو. نکته دوم این که این بو علی معتقده که وجود عارض بر ماهیت است در ذهن. فی ان الوجود این علامه هم تو بدایه دارم تو نهایی فی ان الوجود زائدان علال ماهی عارضان لها صدرا بو علی این حرف داره. عروض وجود بر ماهیت در ذهن، این رو جناب ولی هم داره.
عروض معنی زیادت
مگه نیست؟ عروض معنی زیادت
فرقش با اون تمایز چی میشه؟
نه خب عروض به معنای اینجا به معنی چیه؟ عارض عارض شده این هم شده اینجا عارض شده این هم شده.
آره.
یه بحثی هست که عروض در ذهن اتصاب در خارج اون عروض معنی مغایرته. اینجا عروض یعنی چی؟ هم شده. جناب ابو علی این عروض رو به نحو عروض تحلیلی میفهمه.
کجا موتن این اصولا رو مبنای چهارمی میشه زه، موتن اون سومی میشه خارج.
حالا ما تو سومی هستیم. ببینید
مایه که فهمید رابطه وجود ما یه کم فهمید الان وجود عارض است از
این زید هم رابطه این زید هم رابطه وجود خوش گفتید شما. ببینید صد بو علی عروض وجود بر ماهیت نه عروض تحلیلی میفهمه. یعنی چه عروض تحلیلی میفهمه؟ یعنی این دو به گونه‌ای نیستن که در خارج هم مغایرت داشته باشند. بله تو ذهن مغایرت دارن، خارج به گونه‌ای است که در ذهن اینها با هم مغایرت پیدا می‌کنند. ولی اینجور نیستش که اینها در خارج هم با هم مقایرت داشته باشن. برخلاف ابن رشد و شیخ اشراق که از توضیحات بوعلی و عبارتی بوعلی در مورد قروض وجود داره ماهیت قروض خارجی فهمیدن. دقت کنید اینا خودش یه دست اندازی برای شیخ اشراق میشه. اگر شما قروض اینها رو خارجی بفهمید بعدا مشکلاتی به وجود میاد، بعدا ناچار میشه که از یکی از اینا دست بکشید. یه بعد به مسئله اصالت که میرسه مثلا شیخ اشراق قائل به چی میشه؟ اصالت ماهیت.
پس عروض جا اینجا همون به معنای زیادت و مغایرت میشه.
اخوان زیادت و مغایرتی که از من دخونید وقتی صحبت عروض میشه ببینید مغایرتی هست اما ناظر به فضای حملشونه. آرزون لها ببینید زائدون و آرزون، اون بحثی که توی بدایت هست فصل سوم، فصل سوم مرحله اول بدایت، فی ان الوجود زائدون علی الماهی آرزون لها. اینو علامه توی نهایه دیگه فصل جدا نکرد، توی مقدمات بحث اصالت میاره. ببینید بحث اصالت که علامه مطرح میکنه میگه اول مسئله اصل و باقیه اشاره میکنه، بعد اشاره به امتیاز اینها تو ساعت ذهن میکنه، بعد اشاره میکنه به اینکه ماهیت غیر از وجود است، بعد اشاره میکنه که اینها تو خارج با هم عینیت دارن، دو چیز مهم است. این مقدمه سوم، مقدمه سوم همون نکته است که بحث آرزون لها رو مطرح میکنه. ببینیم که ول ماهی غیر الوجود لان المفرد غیر مشترک و ایضا الماهی لا تعبا فی ذاتها ان یحمل علیها الوجود ان یست و ان یست ولو کانت عین الوجود لم یجوز. این بحث آرز این حرف شما درسته، ادبیات عروض همیشه مغایرت رو هم در دل خودش داره اما اینجا ناظر اون جنبه حملش هست. خب نکته بعدی مسئله اصالت وجوده در بحث بوعلی، در فضای بوعلی. من این زن اینجا توضیح بدم ببینید آیا مشا قائل به اصالت وجود هست یا نه. اینو دیگه شنیدید تو فضای مشا مسئله به نام مسئله اصالت مطرح نبود. وقتی مسئله اصالت مطرح نباشه طبیعتا پاسخ دقیق و تیزی از سوی حکام مشا از سوی بوعلی به مسئله ممکنه وجود نداشته باشه. اما ما با بررسی مبانی، با بررسی متون و عبارات میتونیم قضاوتی نسبت به حکمای مشاع داشته باشیم که آیا اینها اصالت وجود دستن یا خیر. اینجا اختلافاتی است. مثلا فرض بگیرید که جناب خواجه نصیر در اشارات وقتی که عبارتی رو از بوعلی، حالا من الان نمیدونم دقیقا همین آدرس که دارم یه جای دیگه است، یه فرصت نکنم برم ببینم که خود خواجه اونجا این حرف زده یا نه، یه متن رو بوعلی میاره، من جزم جلد 3 صفحه 31 نمیدونم همین متن باشه یه جای دیگه باشه،
خواجه میاره،
آره خواجه در شرح عبارت بوعلی کاملا از بوعلی اصالت وجود رو میفهمه، چون میدونید که خواجه مشائی اصالت الماهوی است، یعنی دستگاه فلسفیش مشاست. اما چون پس از شیخ اشراق قرار گرفته تو مسئله اصالت تحت تأثیر شیخ اشراق اصالت ماهوی کما که میره داماد هم این گونه است، میره داماد اصالت ماهوی است و مشایی مسلک. خب عبارت بوعلی به اون است که برخی از عبارت ها ازش خیلی میشه استفاده کرد در اصالت وجود، اما مشکل اینه که ما متون فراوان دیگری از خود بوعلی داریم که اونها نشون میده که اصلا بوعلی اصالت وجود رو بهش التفات پیدا نکره بلکه حرفش با اصل ماهیت سازگاره. خب وقتی ما این دوتا رو کنار هم میذاریم بعد به چه نتیجه برسیم؟ برخی ها مثلا اینجوری کردن، نص و صریحش کردن، گفتن آقا اینجا صراحت در اصالت هست، باید بگیم که اینها اصالت وجودی هن. حتی داریم کسانی که اصالت ماهیت رو مشتا نسبت میدن با توجه به استناد به متون دیگر، جناب صدر و علامه طباطبایی با توجه به برخی از متون که الان بعضیشون میخونم براتون و اون نکته‌ای که خواجه داره تو شرح اشارات تصریحا میگن چی؟ والمشاعون قائل به چی؟ به اصالت وجود. الان تو نهایی بدایی داره دیگه، میگه کما قال به المشاعون و در مقابلش که شیخ اشراقی که چی؟ اصالت ماهی است. مثلا خود شیخ اشراق از برخی از عبارات بوعلی و مشاع اصالت وجود فهمیده. ببین مسئله که مطرح شد، خب وقتی میرن سراغ عبارات اونجا مواجهه که صورت میگیره میتونن قضاوت بکنن که آقا این اثرات وجودی هستن. مثلا این یه بیان شیخ اشراق داره میگه ان بعض المشائین بنوا کل امرهم فی الالهیات علی الوجود. این تعبیری که شیخ اشراق داره در مجموع سنها جلد 2 صفحه 60 همون حکمت اشراقش هست. مرحوم شهید مطهری هم همین برداشت داره، یعنی از برخی از عبارتها برداشتش اینه که چی جناب بو علی چیه قائل به اصالت وجود.
کیا
اصالت مهم فرانتش اصلا مهم الان تو ذهنم نیست ولی هستن کسان. مثلا میگم ها حالا ما نمیگیم چیز ولی مثلا خود خواجه نصیر الان اصالت ماهویست، مشاع اصالت ماهویست، میرداد از مشاع اصالت ماهویست. حالا تو ذهنم نیست که کی به این هم اصالت ماهویست، ولی تو ذهنم هست بودن کسانی که بعد از شیخ اشراق اینها رو اصالت ماهویست، ولی خود شیخ اشراق اینها رو مقابل خودش میدونسته و اشکال میدونست. مثلا این متن بو علی ببینید توی تعلیقات صفحه 79 میگه اذا سئل هل الوجود موجود ام لیس، تعلیقات صفحه 179 اذا سئل هل الوجود موجود ام لیس فالجواب انه موجود به معنی ان الوجود حقیقته، انه موجود فان الوجود هو الموجوديه. این بیان ابو علی من احساس کنم در حقیقت جواب همون شیخ اشکال شیخ اشراق، اون اشکال معروفی که بر اصالت گرفت شیخ اشراق فل الوجود وجود مل وجود وجود، ابو علی با همین عبارت داره پاسخ شیخ اشراق میده اذا سئل هل الوجود موجود ام لیس فل جواب انه موجود به معنی ان الوجود حقیقت. متن پیدا کردید شما؟ به معنی ان الوجود حقیقته، اینجوری بخونید به معنی ان الوجود حقیقته انه موجود فان الوجود هو الموجودیه. یعنی اینجا تصریح میکنه که چی؟ این عبارت تصریحه به این که آقا وجود در خارج هست. و صدرا در مشاعر صفحه 22 به همین متن استناد میکنه برای اینکه بگه بو علی هم قائل به چیه؟ حتی صدرا یه مزیتی یعنی یه خصوصیتی تو کارش هست، اون این که چون حرفش حرف جدیدیه سعی میکنه مشارک پیدا کنه تا این حرف خودش رو بتونه شما کنه رسمیت ببخشه. لذا خیلی از مثلا این حرف رو زیاد گفته که من که اصالت وجود هستم، فقط من نیستم ها، حتی خود این مشائین هم بودن. حتی یه جا خود یه جا میگه حتی شیخ اشراق هم ظاهرن به اصالت وجود قائل شده. یه متن رو از شیخ اشراق میاره که اونجا میگه ان نفس و ما فوقها انیاتون صرفه، که اینا جواسی از من توضیح میده میگه آقا این متن شیخ اشراق همینجا هم نمیخواد بگی که اینها حقیقتش وجوده انیاتون صرفه، چون قبل و بعدش توضیحاتی داره معنا چیز دیگه است. ولی خب بعدش میگم ترجمه میکنه از صدرا که قبل و بعد این متن انگار استفاده نکرد، فقط خود همین متن تکه رو بیشتر انجام کرد. خب یا در الهیات شفا صفحه 345 میگه فرق بین ماهیت، ففرق بین ماهیت یعرض لحل واحد اول وجود، میگه فرق بین ماهیت که برش واحد وجود وارد میشه و بین الواحد و الموجود من حیث هو واحد و موجود، یعنی اتصاف ماهیت به واحد و موجود رو با اتصاف موجود به واحد و واحد و موجود رو تفاوت قائل میشه. یا در اشاره جلد 3 صفحه 31 میگه ولا یجز ان تكون الصفه التي هو الوجود للشيء ان ماهیه به سبب ماهیته، جایز نیست که صفتی که وجود است برای شی بگیم این وجود به خاطر ماهیتشه. التي ليست هي الوجود، ماهیتی که وجود نیست، او به سبب صفت اخرى، یعنی وجود با واسطه چیزی بر شی هم نمیشه. لان السبب متقدم في الوجود، چون سبب باید تقدم در وجود داشته باشه، ولا متقدمه بالوجود قبل الوجود. این عبارت خیلی خوبی ها،
خود
اشارات این متن اشارات در جلد 3 با همیشه هم چاپایی که ما داریم صفحه 31 در صفحه 47 الهیات شفا همچنین. و این متن هم که از تحصیل بهمندیار که معروفه که علامه نهایه هم آورده که فل وجود حقیقته و انه فل اعیان لا غیر، اینجا پیداش میکنم این متنی که بهمنیار داره که برداشت بهمنیار از کلام بو علی است. که البته میگم اینجا علامه آورده این مقدار با متن خود بهمنی متفاوته. بله کتاب صفحه 10 اومده من اینجا از تحصیل بهمنیار در نهایی که اومده صفحه 10. خب در صفحه 284 از تحصیل مثلا بیان بهمنیار خودش اینه، ببینید فقط بان من جمیع هذا ان وجود الشيخ هو انه في الاعيان لا ما يكون به في الاعيان، یعنی وجود داشتن شی یعنی بودن شی، نه اینکه این در خارج است. وجود داشتن شی یعنی بودن شی، نه اینکه این در خارج، که علامه این رو به این شکل نقل میکنه که میفهمد فل وجود حقیقته انه في الاعيان لا غیر و کیفه لا یکون فی الاعیان ما هذه حیرت. این متن رو علامه آورده ظاهر است اسفار، من نمیشم اسفار جلد صفحه 39 صدر اینجوری نقل کرده، علامه اسفار آورده از خود از تحصیل این شکلی که عرض کرده داره متفاوت. خب اینم از یه نکته دیگه، یه پایه دیگه و مبنای دیگه که تو بحث مشاء مهمه، مسئله علت و معلول و نظام علی معلولیه، که البته خب نظام علی معلولی تو تمام مکاتب فلسفی ما جدی است که تو فلسفه مشاء هم هست. وقتی تقسیم وجود به واجب و ممکن رو میپذیریم، میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، همین از دلش مسئله علت و معلول هم چی در میاد دیگه. چرا؟ چون ما علت چیست؟ علت وجود بخش است، علت متوقف علیه است. معلول چیست؟ وجود داده شده یا متوقف. خب واجب غنی مطلق است، واجب موجود است که هیچ نیازی ندارد، پس علت است. غیر از اون میشن چی؟ همه معلول. او حالا باز اون تو سلسله طولی که باز ما علت و معلول هایی بله. مسئله علت و معلول در مورد اثبات واجب و چگونگی ارتباط واجب با نظام آفرینش و صدور افعال او، اینها ما یعنی برای تبیین این مسائل به بحث علیت نیاز داریم. از جمله مباحثی که بحث علیت مطرحه، مسئله نیازمندی معلول به علت، که ملاک نیازمندی چیست؟ متکلمی میگن حدوثه، فلاسفه میگن چی؟
این بحث
امکان ما هم نه بوده، چون دعوایی که بین فلاسفه از قبلش بوده و بوالیش پرداخته. حتی ما تعابیر از بوالی داریم که میتواند ریشه های نظری امکان فقری وجودی هم باشد، گرچه ما این پایه‌گذارش رو ملا صدرا میدانیم، ولی عبارت های بوالی مثلا در کتاب تعلیقات صفحه 78 اینجور میگه، میگه الوجود المستفاد من الغیر، این الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلقا بالغیر هو مقبما له، اون غیر مقبما است، کما ان الاستغناء عن الغیر مقبما لواجب. باشه هو یعنی این متعلق به غیر بودن، متعلق به غیر بودن مقبم این وجود است، کما که استغناء مقبم واجب وجود است. و المقبم للشيء لا يجوز ان يفارقه از هو ذاتی الله، مثلا یه تعبیر این چنین صفحه 179 هم این متنی رو داره. خب نکته بعدی که در دل بحث علیت مسئله جعله، مسئله جعل که در فرایند علیت دقیقا چه چیز از سوی علت به معلول داده می شود، این مسئله جعل بحث مهمی است که سه تا دیدگاه معروف نقل می کنند دیگه. بو علی و جمهور مشهور میگن مجهول وجود است، اساس المحاویه میگن مجهول چیه؟ ماهیت است. برخی از مشائین میگن چی؟ مجهول سیرورت است، سیرورت الماهیت موجود، اون نسبتی که بین وجود و ماهیت میگه اون مجهوله. یالا الان نخوش بحثی
از خود مشرانی
بله برخ بعضی مش ولی این نکته بذار اینجا عرض بکنم بد نیست. تفاوت مسئله جهل با بحث اصالت، چون این بحث اصلا بحث کنیم که چه چیزی واقعیت است، تو بحث جهل بحث میکنیم که چه چیزی در فرایند علیت از تاهی علت به معلول داده میشه. مسئله اصالت کلیست، تمام موجودات شامل میشه، اما مسئله جهل فقط در ناحیه ممکناته. در مورد واجب دیگه ما مسئله جهل را نداریم، چون مجهول نیست که واجب. یه نکته است، یه تمام. نکته بعدی که مسئله اصالت مستقیما با علیت مرتبط نیست. بله ما در دل مسئله اصالت به این معنی که اگر میخوام بحث اصالت رو بکنیم، فرع بر بحث علیت نیست، اما مسئله جهل چی؟ فرق مسئله علیت علت. یعنی اگر بحث علیت نباشه اصلا مسئله جهل مطرح نمیشه. خیلی خیلی نیاز بحث بعدی بحث تشکیک وجوده که حالا ایشون وقتم تمام شده باشه انشالله برای بعد، که بحث تشکیک وجود که تو نظام مشروع تشکیک به چه معنایی گرفته شده انشالله باشه برای بعد. این تشکیک وجود میاد تو فضای، میاد تو خارج دیگه، از بستر ذهن در میاد. ما تشکیک وجود رو تو خارج جستجو میخوایم بکنیم که در خارج این وجود، حالا اون چی که واقعیت عالم است آیا به صورت تشکیکی هست یا نیست؟
جعل و
چیزم
که تو خارج
بودی، خارج تو بحث علیت، زیل بحث علیت اونم تو خارج بودن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جا برهان صدیقی نه
برهان صدیقی پای گذارش بود
از همون آیه،
از اون آیه استفاده میکنه، بحثش میاره اون آیه سوره اولم یک فکر را بکنه هم علا کل شهید.